لایو. خب من لایو شروع میکنم با موضوع اول که پیتر تیل، اول اینکه این آدم کیه و چرا اصلا اهمیت داره و اینا. این پیتر تیل، بزن سنشم بگم، پیتر تیل 54 سالشه. یک چیزی که خیلی ها به این اسم میشناسنش به عنوان اینوستور یا سرمایه گذار خیلی بزرگ سیلیکون ولی میشناسن، ولی خب میخوام یکم راجع به آدم صحبت کنم چون آدم خیلی جنبه های زیادی داره، جنبه های زیاد شخصیتی داره. پیتر تیل توی آلمان متولد شده، یعنی آلمانیال اصله و همجنس گرا هم هست. حالا اینکه چرا این قضیه مهمه بعدن تو ادامه ماجرا میبینیم که این قضیه خیلی قسمت مهمی از زندگی این آدمه، یعنی قسمت خیلی کانتروورشالیه. متولد آلمان، گی هست و از نظر سیاسی خیلی لیبرتریانه، که توضیح میدم که این لیبرتریان دقیقا چی و چرا اینا همش مهمه تو این بحث امروز ما. و مدرک دکترای حقوق داره از دانشگاه استنفورد، برعکس خیلی از آدمای سیلیکون ولی که بیشترشون یا مدرک ندارن کلن یا مثلا مدارک انجینیرینگ و سافر انجینیرینگ و الکتریکال انجینیرینگ و نمیدونم یا بعضی از ریاضی و بعضی از پروداکت از اینجور چیزا میان. خیلی عجیبه که این آدم با مدرک لا، یعنی با مدرک دکترای حقوق وارد سیلیکون ولی شد و یک چس پلیر هم هست، یه شطرنج باز خیلی خوب هم هستش. خیلی معروفه که تو سیلیکون ولی یک از آدمایی که خیلی شطرنجش خوبه. خلاصه یه آدمی که از وکالت شروع کرد، وکیل بود اول و بعد انترپرنور، اینوستر و پولیتیکال اکتیویست، یعنی هم سرمایه گذاره هم کمپانی زده هم تو صحنه سیاسی آمریکا خیلی آدم مثلا اسمداری شده در سالهای گذشته. حالا توضیح میدم این داستان چیه و چرا این آدم اینقدر مهمه الان برای این داستان بیت کوین و اینا. این آدم اولش که گفتم خب چیز خونده، لا خونده، یعنی حقوق خونده و یه مدتی کار کرد، بعد یه کمپانی زد که شد پیپر. این کمپانی رو هم با ایلان ماسک زد که من الان اون عکس اولی که متاسفانه اون عکس رو اینجا سیو ندارم که بتونم بهتون نشون بدم. خلاصه میتونید اکثر بریم نگاه کنیم که پیتر تیل و ایلان ماسک روزای اول پیپل که قیافه هاشون خیلی فرق میکرده با قیافه الانشون، تیم این آدم ها مثلا خیلی پول دار میشن قیافه هاشون کلن یکم فرق میکنه. خلاصه اینا با هم پیپل رو شروع میکنن و خیلی دوستای نزدیکی هن. بعد این کمپانی پیپل بزرگ میشه. پیپل هم برای کسایی که نمیدونن یه دونه اپه که شما میتونید پول جابجا کنین رو اینترنت، یعنی مثلا من 20 دلار میدم به شما، مثلا از حساب پیپل من میره به حساب شما، یه مثل بانک آنلاین دیجیتال اپ، ولی خب ربطی به بیت کوین نداره. این همه خیلی مال زمان قبل بیت کوینه، اینا مثلا مال 22 3 سال پیشه. خلاصه این کمپانی پیپل رو درست میکنن و پیپل در نهایت به 1 بیلیون دلار فروخته میشه که عددش خیلی عدد بزرگی نبوده، ولی یه اتفاق خیلی بزرگتری میفته. اولا اینکه اینا سیستم مالی دنیا رو خیلی حالیشون میشه که چی به چیه. اتفاق دومی که میفته اون تیمی که تو پیپل تشکیل میشه که به نوعی این پیتر تیل رو میگن به اصطلاح پدر معنویشون یه جوری بوده، حالا پیتر تیل و ایلان ماسک آدم اصلی‌ها بودن، اون تیم کسایی که تو پیپل کار میکردن اون 10-15 نفر اول یک به اصطلاح مافیایی تشکیل میدن، حالا به معروف به پیپل مافیا تو سیلیکون ولی، که اینا هر کدومشون میرن کمپانیای خیلی بزرگی رو میزنن. خیلی خیلی از کمپانی های خیلی بزرگ سیلیکون ولی رو توی 20 سال گذشته نگاه کنین، یا از طرف این فاوندرهای پیپل ساخته شدن، یعنی یا از طرف مثل ایلان ماسک یا مثل ریت هافمن که لینکدین رو زد، یا مثل فکرم اسمش رفته که یلپ رو زد و نمیدونم یلپ و افرمو، خیلی خیلی خیلی، و مثلا پلنتیر رو که خود پیتر تیل زد، خیلی 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 از استارتاپ های بزرگ سیلیکون ولی توسط اون تیمی که اول پیپل رو درست کرد ساخته شد. به اضافه این که اینا خیلی اینوستورهای خوبی شدن، اینا تو کمپانی های مختلف اینوست کردن و قسمت مهم ماجرا اینه که این پیتر تیل که دیگه بس عکسش رو نگاه کنین، پیتر تیل و ریت هافمن که دوتا از اون اینوستورهای اصلی و دوتا از اون اعضای اصلی پیپل مافیا بودن، در شروع ماجرای فیسبوک زاکربرگ رو میت میکنن و به زاکربرگ میگن که بیا، زمانی که خیلی خیلی کوچیک بوده و خب راجب پیتر تین خیلی آدم ویژنریه، خیلی میتونه چیزای کوچیک رو نگاه کنه و آینده‌اش رو بتونه حدس بزنه. تا و برین ویدیوهای قدیمیش نگاه کنین، اینو راجبش خیلی میفهمین. خیلی آدمیه که میتونه آینده رو درست نگاه کنه. خلاصه این اون زمان میگه که قیمت این کمپانی شا 5 میلیون، 5 میلیون نه 5 بیلیون، و من 500 هزار دلار ما به شما میدیم و 10% کمپانی رو از زاکربرگ میگیرن اون زمان، که این شاید بشه گفت بهترین اینوستمنت تاریخ سیلیکون ولی و همه جا باشه، چون فیسبوک میدونید مثلا شد بعدن حدود 1 تریلیون دلار، الان خب اومده یکم پایین، و اگه مثلا با اون 1 تریلیون دلار نگاه کنین، یعنی حتی اگه با 500 بیلیون نگاه کنین، 500 بیلیون بزنین 500 فرض کنین 1000 تا 1 میلیون، 100 هزار برابر، یه چیز 100 هزار برابر شده این پولشون در نهایت. این یکی از بهترین اینوستمنت های تاریخ سیلیکون ولی بود و پیتر تیل خیلی اینوستمنت های خوب دیگه هم داشته. خلاصه و یکی از کسایی هم بود که مدت زیادی تو بورد فیسبوک بود، با اینکه آدم راستی بود و کلا تو سیلیکون ولی خیلی با راستی ها خوب، مثلا توضیح میدم از نظر سیاسی چرا این آدم راستیه و دقیقا دنبال چی هستش. خلاصه بعد یه کمپانی هم خودش کار کرد که پلنتیر، که کارهای دیتا برای گاورنمنت ها اینا میکنه که راجعش زیاد ما صحبت نمی کنیم. این آدم حالا من هی توضیح میدم، این با چیزای این دقیقا این گرافی که کشیدم، اینا یک سری از آدمایی که خب پیتر تیل باش خیلی رابطه نزدیک داشته، یک سری دیگه هم اون پیپل مافیایی که اصلا توی این اکثر نذاشتمشون، اونا باز خودشون خیلی آدمای اینفلوئنشیالی هم توی سیلیکون ولی. خب حالا یکم میخوام راجع به سیاستش صحبت کنم تا به اینجا برسیم که آره کتاب 0 تا 100ش هم کسایی که میخوان کتاب بخونم میرم تا اینا رو بعدن لینکاشو میذارم. ببینین پیتر تیل با اینکه یه آدمیه که مثلا گی هست و تو سیلیکون ولی بوده و معمولا از یه همچین شخصیتی انتظار داریم که خب خیلی آدم چپ و لیبرالی باشه، خیلی از نظر سیاسی خیلی به راست میزنه و یکی از حامیای اصلی ترامپ بود. حالا توضیح میدم اینا چجوری این ماجراها کنار هم قرار میگیره، خیلی عجیب غریب کلا این ماجرا. 1995 قبل از این که اصلا پیپلی باشه و هیچ چیز، زمانی که دانش تو استنفورد بود و اینا، یه کتابی میمیسه پیتر تیل به نام این شروع به نوع فعالیت‌های سیاسیشه، The Diversity Myth, Multiculturalism and Political Intolerance، که بیسیکلی میگه که این دنیای غرب، دنیای لیبرال غرب، مثلا بهش چی میگن وسترن لیبرال، و مثلا دنیایی که مثلا الان داره توسط مثلا حکومت‌های بزرگ، توسط کورپوریشن‌ها داره اداره میشه و خیلی به اصطلاح این ووک کالچر، این مولتی کالچرالیسم که او با نژادهای مختلف خوبیم، با زنها خوبیم، با مردها خوبیم، با گیاه خوبیم، میگه که این یک توهمی از دیورسیتی هست، میگه یک به اصطلاح یک دروغی هست راجع به این که آدمای مختلف رو کنار هم چیز میکنیم. در داخل این که نگاه کنین از نظر به اصطلاح، خیلی میخوام فارسی بکنم، تضارب فکر میکنم کلمه دوستش بود، افکار خیلی چیز ضعیفیه این. یعنی میگه که اینها اگرچه مثلا آدم ها رو نگاه کنین خب از نظر رنگی با هم خیلی متفاوتن، از نظر جنسی با هم خیلی متفاوتن، از نظر سکشوال خیلی با هم متفاوتن، ولی از نظر عقاید خیلی آدم ها شبیه به هم هم. و میگه که این یه ایده خیلی بزرگی که داره از بالا پوش میشه که همه رو یه شک کنه. یعنی یک توهمی از دیورسیتی، توهمی از این که مثلا آدمای متفاوت تو این دنیا نشستن و دارن دنیا رو مدیریت میکنن به شما، در حالی که این آدما همشون دقیقاً دارن یه شکل فکر. حالا این کتاب میتونیم کتاب خیلی هم کتاب کانتروورشیالی و خیلی ها با هم باهاش مخالفن با حرفای این کتاب تو سیلیکون ولی. خلاصه بعد این آدم خب یک از نظر سیاسی بخوام خیلی با یک کلمه توصیفش کنیم، عقاید لیبرتریانی داره. لیبرتریانی هم برای کسایی که نمیدونن اصلا بخوام چیز کنم، لیبرتریان کفایی هستن که اعتقاد دارن به سوشال فریدم، یعنی به آزادی، یعنی به کره، یعنی مرکز اعتقاداتشون کلمه آزادیه، و میگن که آزادی نمیتونه فقط آزادی اجتماعی باشه، آزادی باید اجتماعی و مالی باشه. یعنی میگن که کشورهایی که آزادی های اجتماعی رو مثلا خیلی چیز قرار میدن، بالا قرار میدن، بدون صحبت کردن از آزادی مالی، فقط یه توهمه، به خاطر که شما اگر که بگین مردم حق دارن از نظر اجتماعی هر کاری کنن، ولی پولا رو یه عده دیگه کنترل کنن و پولا رو از بالا حکومت کنترل کنه، این هیچ وقت این آزادی ساستینبل نیست و هیچ وقت آزادی واقعی نیستش. خلاصه به همین دلیل اعتقاد دارن که اصلا نباید ما یه چیزی به نام حکومت و گاورمنت نباید چیز بزرگی باشه، باید چیز خیلی خیلی کوچیکی باشه و قدرتش خیلی باید کم باشه و نفوذش باید خیلی کم باشه. به همین دلیل مخالف تکس بالا، یعنی تکس و مالیات باید پایین باشه تا پولی که دولت داره مدیریت میکنه پایین باشه، پول خود مردم چیز کنن. خیلی برخلاف جنگ هستم، میگم به خاطر که جنگای چیزی که حکومت‌ها راه میندازن که قدرت رو روی مردمشون بیشتر کنن، ما نباید جنگ داشته باشیم، اصلا نباید کشورها دلیل نداره با هم جنگ کنن. و خیلی معتقد به ایندیویژوالیسم، یعنی که میگن که یک انسان یک موجود کاملا اتونوموس و حق داره برای خودش تصمیم بگیره. یه 4 تا اصل هم دارن، مثلا فریدم اف اسوسییشن، یه آدم حق داره جزء هر گروهی باشه، هر لازم است اون گروه رو ترک کنه، هر مثلا عقیده‌ای داره یا جزء هر کشوری است یا هر چیزی میتونه تو هر لحظه بیاد بیرون یا بره تو، و اون آدم و آزادی اون آدمه که اصل تمام چیزاست. خلاصه یه اعتقادات اینجوری دارن لیبرتریانا که من با خیلی حرفاشون موافقم، ولی با خیلی از چیزای اکستریمشون هم مثلا خیلی موافق نیستم. حالا اینو بعد بخونید و برای خودتون تصمیم بگیرید که آیا مثلا چه جوریه. خلاصه کور ایده اینا اینه که میگن که حکومت نباید نهادی باشه که مثلا قدرت و پول رو به اون شکل بزرگ کنترل کنه، باید این کنترل دست مردم باشه، دست تک تک افراد باشه، اونا کنترل کنن، نباید از بالا یکی تصمیم گیری کنه. باید و به بحث دیسنترالیزیشن، حالا میگین به بیت کوین چه ربطی بدم، به دیسنترالیزیشن خیلی اعتقاد دارم، یعنی به تمرکز زدایی خیلی اعتقاد دارم. و این ایده تو آمریکا کلا خیلی از جاهای دیگه دنیا خیلی پاپولارتر هست. مثلا این بحث فدرالیسم، این که مثلا خب آمریکا یه تعداد زیادی استیت داره که هر کدوم برای خودشون تاس، حداقل قبلا اینطوری بود، الان یکم قدرت استیت ها و قدرت به اصطلاح چیز کمتر شده نسبت به دولت مرکزی. یا مثلا حتی داخل استیت، خب مثلا یارو یه مزرعه بزرگی برای خودش داشت و داخل مزرعه قوانین مزرعه بود، قوانین حکومت آمریکا نه. این یه منتالیت طرز تفکری که تو آمریکا خیلی طرز تفکر قویه و تو بقیه جای دنیا خیلی، و این بحث حالا گان و اینکه به اسلحه اعتقاد دارن یکم از این میاد، یعنی اعتقاد دارن خب من اسلحه دارم مثل که حکومت اسلحه داره، منم باید اسلحه داشتم و اون مزرعه خودم، اون هیته خودم رو من کنترل میکنم، حکومت حق نداره بیاد تو هیته من. اینا حالا بحثایی که بعد برید خودتون بخونید. خلاصه این آدم خیلی آدم لیبرتریانیه و خیلی هم به همین دلایل با سیستم آموزشی و سیستم مرکزی آمریکا مخالف بود. حتی یه فاندی داشت به نام پیتر تیل فاند یا همچین اسمی بود که به دانشجوها پول میداد، دانشجوهای خیلی خوب که مثلا تو استنفورد و اینا کارشون خیلی درست هست، پول میداد که اینا برن چیز کنن، اینا برن ازم به حضورشون از دانشگاه بیان بیرون و برن استارتاپ بزنن، و میگفتش که دانشگاه دارین وقت خودتون رو تلف میکنین و مثلا اینجا جای خیلی خوب نیست، اگه خیلی آدم باهوشی هستین باید برین بیرون دانشگاه، برین کمپانی بزنین اینا. اینم یه دیگه داستانش. خلاصه یه سری بک‌گراند راجع به این آدم دادم تا برسیم به انتخابات 2016 که این آدم اکچه. بزنین یه داستان بگم از قبل انتخابات 2016. این آدم آدمی بود که به دلیل همین اینوستمنت های خیلی خوبی که داشت و به دلیل مثلا که تو بورد بود و با این روابطش با مثلا پیپال مافیا و اینا، خیلی تو سیلیکون ولی آدم معروف و اینفلوئنشیال بود. سال 2013 یه اتفاقی افتاد که این آدم از معروفیتش تو سیلیکون ولی یه اومد تو جامعه آمریکا و تو جامعه خبری و جامعه مثلا رسانه‌ای خیلی معروف شد. چه اتفاقی افتاد؟ حالا برم میگم که چرا من روی این گی بودنش مثلا در اول تمرکز داشتم، بخاطر این داستانا همه به هم ربط پیدا میکنه. یه مجله بود به نام گاکر تو آمریکا، نمیدونم چند نفرتون شنیدین که این مجله توسط این آقا مدیریت میشد. این مدیر مجله گاکر بود که خیلی زمان زیادی این مجله چاپ شد. مجله بود که حرفای عجیب غریب و جنجالی زیاد میزد و حرفای زرد هم خیلی زیاد میزد. خب یعنی حرفایی که مثلا نمیدونم سکس تیپ فلان بازیگر یا فلان نمیدونم سیاست، ما خودشون میگفتن که ما کارمون اینه که آگاهی بدیم به جامعه و همه چی باید پخش بشه، آزادی بیان و این مثلا حالا راجع به چی هم صحبت میکنیم، فری اسپیچ ابسولوتیسم، یعنی مثلا میگفتن هیچ چیزی نباید، خط قرمزی وجود نداره در دنیا، ما همه چی رو باید بتونیم از مثلا اطلاعات سیاسی ها تا اطلاعات بازیگرا چیزای شخصیشون همه چی رو باید بتونیم بریزیم وسط و این مایه ها. خلاصه چیزای آزادی بیان زیاد داشت، ولی زردم مثلا حرفای زردم زیاد اون وسط ها میزد. خلاصه این مجله، و حالا یه نکته جالب دیگه این که این آقای که چیز بود اسمش یادم رفت، نیک چیز بزنیم بگم اسمش چی بود، اسمش بود نیک دنتون، این آقای که اکشن شد، این آقای نیک دنتون که به اصطلاح این گاکر رو ران میکرد که انگلیسی هم هستش، بریتیشه، توی نیویورک خب زندگی میکردن و خود این هم گی هستش. بعد این میدونستش که پیتر تیل گیه و یه بار یه مقاله میمیسه و اینو به اصطلاح آد میکنه. این آد کلمه ایه که توی جامعه مثلا آمریکا تو انگلیسی به معنی که لو بدن طرفو. خب چون خیلی مثلا حتی تو جامعه آمریکا تا یه زمانهای مثلا خیلی جدید گیا نمیخواستن کسی بدونن که بعضی خانوادهشون با این قضیه مشکل داشتن، به خصوص توی این جمعی که پیتر تیل بوده و تو نیویورک بوده و تو جامعه فایننس بوده، یک نوعی یه کالچر چیزی داره، کالچر یکم بروی داره و مثلا خیلی با گیا خوب نیستن، مثلا حالا حداقل پیتر تیل اینطوری فکر می‌کرده و نمیخواسته که لو بره. این مجله گاکر میاد یه مقاله میمیسه و اینو لو میده در سال 2007. البته خیلی ها میگن که خیلی ها میدونستن همه و چیز نبوده که لو بده، ولی خب اینو رسانه ایش میکنه، به اصطلاح اینو رسانه ای میکنه. پیتر تیل هم با این قضیه مخالف بوده و به اینا هم گفته بوده که حق ندارین این کار بکنه. اینا میکنن و پیتر تیل هم دستش به هیچ جا نمیرسه. حالا این ماجرا میره سال 2007، این ماجرا اتفاق میفته. خب این بچه ها دیگه اون کانکشنال فعلا ول کنیم، به داستان بچسبیم، بعدش آخرش من اجازه میدم یه زمانی که بتونیم کانکت کنیم، بزنیم وارد فوکس کنیم رو بحث اصلی که کامنت سیکشن خارج نشه از بحث اصلی. خلاصه سال 2007 این گاکر این مقاله رو چاپ میکنه و پیتر تیل هم زورش به اینا نمیرسه و همه میگن که خیلی از این ماجرا ناراحت بوده تا سالهای سال، و این گاکر هم به کار خوش ادامه میده. سال 2013 اتفاق خیلی عجیب غریبی میفته توی چیز جامعه آمریکا. یک انسانی بوده که انسان این انسانه، خب که بذار ببینم یه عکس بهترم ازش بکنم، اینجا سیف کردم. این انسان این انسانه. حالا اصلا ببینین این عکس این چه ربطی داره ممکنه داشته باشه پیتر تیل و فایننس و ماجرای اینا، یکم مثلا ماجرای خیلی فک ریزانی که اصلا این چی بوده. این آدم یه آدمی بوده که خیلی آدم معروفی بوده تو آمریکا و کشتی کج، از اینایی که میرن رو سین همدیگر رو میزنن و قضیه بازیه و همه هم تقریبا میدونن که بازیه. اسمش بود هالک هوگن. خب این یه کرکتر، اصلا این اسم هالک هم یک چیز واقعی نیستش، اینا همشون کرکترن. خب یه نقش بازی میکنن، ولی خب این آدمایی که میرن اینا رو نگاه میکنن، نه کراشش نبوده، الان توضیح میدم داستان چیه. اینایی که میرن اینا رو نگاه میکنن، خیلی هاشون مثلا نیمه باور میکنن، فکر میکنن واقعا ندارن هم دیگر رو میزنن و مثلا مش میزنه اونه که میفته و این با اون دعوا میکنه، اما در حقیقت اینا همش اسکریپته داره، اینا همش فیلمه و اینا با هم دیگه مثلا تمرین کردن و اصلا قشنگ میدونن چجوری. خلاصه این یه آدم اینطوری بود و یه آدم همونطوری که در تصویر از لباسش هم مشاهده میکنین، یه نوعی نماد زردیت تو جامعه عام، یعنی آخر زردی بود دیگه این آدم. خلاصه کارش همین چیزا بود و هر روز هم مثلا یه چیز عجیبی ازش در میاد که مثلا نمیدونم، من خیلی نمیدونم مثلا با این خوابیده و با اون خوابیده و با زن یکی دیگه رابطه داشت، از اینجور چیزا بود، همش توی اخبار بود از این چیزا. خلاصه حالا داستان به پیتر تیل چه ربطی پیدا میکنه. سال 2013 این گاکر که پیتر تیل رو لو داده بوده و گفتم از سیاست مدارا از بازیگرا هی مثلا سند و مدرک و اینا لو میداد و افشاگری میکرد، از اینجور کارا زیاد میکرد. یه بار یک از این افشاگریاش یه سکس تیپ این هالک هوگن و این کشتیگیرا رو میده بیرون که یه سکس تیپی بوده که با یک مثلا زن نمیدونم یه دوستش بوده، یه چه خیلی عجیب غریبی بوده که آبروی اینو ببره، حالا من نمیدونم یا هرچی. خلاصه این آدم هم یه آدمی بود که توی ماجراها بوده، خیلی عجیبه، خیلی چیز عجیب غریبی نبود برای بعضیا و خلاصه اتفاق افتاد و اینا. سال 2013 یهو اتفاق خیلی عجیب غریبی میفته. این هالک هوگن که به اصطلاح این کشتیگیره بوده، میاد گاکر رو سو میکنه، میره از گاکر، از نشریه گاکر شکایت میکنه و در اون وسط اون ماجرا خیلی ها این سوال رو پرسیدن که این خیلی کیس عجیبیه، میگفتن اصلا این هالک هوگن، این کشتیگیره، اصلا اونقدر آدم پیچیده و سافیستیکیتد نیست، در حالی که اون تیم تیم وکالت و تیم به اصطلاح چی میگن، تیم وکیلایی که پشتشن و مقدار پولی که پشتشه که تا بیاد این گاکر رو شکست بده خیلی پول بزرگه و خیلی اینا استراتژیکلی خیلی سافیستیکیتد، یعنی خیلی پیچیده دارن فکر میکنن این تیم مثلا وکلای هالک هوگن، در حالی که اصلا به این آدم نمیخوره که بتونه اینقدر پیچیده فکر کنه کی پشت قضیه است. خلاصه بعدن این ماجرا رفت جلو و جلو و مشخص شد که پیتر تیل رفته این هالک هوگن رو پیدا کرده، بهش گفته که من پول میذارم پشت این و تیم مثلا تیمو بعد میسازم به خاطر که کیس تو یه کیس خیلی مشخصه که اینا حق نداشتن این کارو با تو بکنن و ما میریم اینا رو میانیمشون، تو میری تو دادگاه شکستشون میدی و خیلی هم اینو یه جوری دیزاین میکنیم که اون مقدار پولی که اینا باید به تو بدن از کل اموال این نشریه بیشتر بشه و این نشریه رو کلا ورشکست میکنیم و حذفشون میکنیم. کلا این ماجرا رو خیلی‌ها میگن که این ماجرای ماجرایی که خیلی ابعاد خیلی عجیب غریبی داره، این که اصلا این آدم مثلا این همه سال آیه کینه به دل داشته یا نمیدونم مثلا، بعد بحث آزادی بیان، این که مثلا آزادی بیان مرزهاش کجاست، مثلا حق دارین برین اطلاعات داخلی مثلا مردم رو چیز کنین یا نه، و بعد این که آیا یه آدم پولدار بیلیونر حق داره که بره مثلا پول بذاره تا یه نشریه رو بیاره پایین، اینا همش خیلی سوالایی بود که خیلی تو جامعه مطرح شد. حالا بگذاریم که بعدن که ماجرای ترامپ شد، الان میرسیم به ترامپ تو این بازی چه جوری میاد، این قضیه خیلی بزرگتر و بزرگتر شد. خلاصه این یه بحث بود. برگردم به قسمت ترامپ تا برسیم به بیت کوین که حالا چی میشه، چون اینا همش باید بدونید تا این آدم یه آدم کاراکتر خیلی جالبیه. خلاصه این سال 2013 بود، سال 2016 پیتر تیل که خب خیلی لیبرتریان بوده و برخلاف اکثریت سیلیکون ولی که خیلی معمولا چپیان و خیلی چپ که نمیشه گفت، لیبرالن، سوشالی لیبرالن و از نظر اقتصادی حالا وسطن و همیشه به دموکرات ها رای میدن، این آدم ریپابلیکن رای میداد و در سال 2016 انتخاب کرد که با در کمال تعجب همه از ترامپ دفاع میکنه که اصلا کسایی که تو سیلیکون ولی زندگی میکنن میدونن توی اون مناطق کلا ترامپ یه خیلی مثلا هیچ کی اصلا اسمشو نمیبره. خلاصه اعلام میکنه که وقتی این یه آدم خیلی مثلا معروف و تاثیرگذاریه تو سیلیکون، اعلام میکنه که من از ترامپ دفاع میکنم و بهش پول جمع میکنم و شما هم بیان به من پول بدید. یک سری آرگومنت هم میگه که میگه سیلیکون ولی چون همیشه به دموکرات ها رای میده اصلا رایش هیچ اهمیتی نداره، دموکرات ها همیشه رای اینا رو مثلا رای اینا رو میگیرن، پول اینا رو میگیرن، به حرفشون هم گوش نمیدن. میگه اگه شما بیان پولتون رو بین دو طرف تقسیم کنین هر دو طرف مجبورن بهتون گوش بدن. خلاصه آدم خیلی استراتژیکیه، یعنی آدمی خیلی دیپ فکر میکنه، کم کم داستان زندگیش رو نگاه کنیم میبینید خیلی تصمیم خیلی عجیب غریب میگیره که به نظر کم احمقانه میاد، خیلی آدمه عمیق فکر میکنه کلا. خلاصه این میشه حامی مالی ترامپ و میره کلی بهش پول ریز میکنه تو جریان انتخابات 2016 قبل از این که اصلا ترامپ کاندید ریپابلیکن، اون زمانی که هنوزش کی جدیش نمیگیره، و به نوعی میگه که تو چند تا سخنرانیش هم میگه با اینکه من با حرف زدن ترامپ و با خیلی از حرفاش و با تفکرش خیلی جا مخالفم، این رو نزدیکترین آدمی میدونم که بتونه به این سیستم حمله کنه. به اصطلاح میگه یک سیستم بزرگیه که از مثلا آدمایی که تو فایننس و گارمنت و استابلیشمنت سالهای سالها قوی شدن و دولت و حکومت آمریکا رو کنترل میکنن و اینا تو چه تو ریپابلیکن ها چه تو دموکرات ها خیلی قدرتشون زیاده و من ترامپ رو یک آدم خارج از این سیستم میدونم که میتونه بره به این سیستم حمله کنه و با تمام اختلافاتی که باش دارن از این دفاع میکنم و میام بهش پول جمع میکنم. خلاصه این کارو میکنه و در کمال ناباوری همه در 2016 ترامپ یه چیزی که برای کسایی که سیاست رو تو آمریکا دنبال میکنن عجیب تر از اینکه ترامپ رئیس جمهور شد، پیروزیش داخل حزب ریپابلیکن بود. اصلا این آدم با اون کاراکتر و با اون شکل حرف زدن هیچ کس فکر نمیکرد که بتونه داخل حزب ریپابلیکن پیروز بشه و پیروز شد و در کانونشن که به اصطلاح مراسم آخریه که این رو اعلام میکنن، پیتر تیل اومد صحبت کرد و گفت من به عنوان اولین اوپنلی گی، مثلا به عنوان اولین مرد همجنسگرایی که خب مقیم میدونن، میام تو کانونشن ریپابلیکن ها صحبت میکنم، که چیز عجیب غریب بود و خیلی دفاع جانانه از ترامپ کرد. anyway ترامپ شد کاندید ریپابلیکن ها، بعد شروع کردن با هیلاری کلینتون به جنگ و دعوا. کسایی که انتخابات رو فالو میکنن یه اتفاق خیلی 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 مهم افتاد، دو هفته مونده بود به انتخابات، یه اتفاقی افتاد که یه دونه نوار از ترامپ پخش شد، یه نوار از ترامپ پخش شد که داره توی یه اتوبوسی با که معروف شده اکسس هالیوود تیپ، داره با یه آقای راجع به خانوما صحبت میکنه، با زبان خیلی بدی صحبت میکنه، با زبان خیلی بدی راجع به خانوما صحبت میکنه، و اون نوار که پخش شد یکو آمار رأیای ترامپ شروع کرد به قول معروف به سقوط آزاد کردن، و شد تو آمریکا کسی که مثلا nobody wants to touch this guy، یعنی آدمای معروف، آدمای تاثیرگذار، آدمایی که پولدار بودن میگفتن ما مثلا میگم وقتی میگن هیچ کی nobody wants to touch him، یعنی انقدر تصویر خرابی داره این آدم که هیچ کی نمیخواد بهش نزدیک بشه و همه پشتشو خالی کردن. تقریبا 2 هفته مونده به انتخابات همه پشتشو خالی کردن و حتی از نظر مال، حتی اون زمان میگن که ترامپ یه جلسه گذاشت و نزدیکاش آورد که گفتش که من چقدر احتمال دارم که مثلا پیروز بشم، و همه گفتن هیچی دیگه این انتخابات تموم شده است. گفت انتخابات تموم شده است و هیچکی دیگه حاضر نبود ترامپو دست بزنه، این 2 هفته قبل انتخاباته، و تنها کسی که در اون زمان گفتش که من برام مهم نیست این نوار و پاشو رفت و دوباره به این پول دوباره بعد شروع کرد به پول ریس کردن، و وقتی کسی حاضر نشد به ترامپ پول بذاره، خودش گفت من از پول شخصی میذارم و ما تا آخرش میریم اینو. خلاصه یک نوع حرکات خیلی عجیب غریبی داره، و این در انتها خب دیگه بقیه شما میدونین که یه هفته بعدش یه چیزی از هیلاری در اومد و در نهایت ترامپ در این نوآوری انتخاباتو برد، و در نهایت وقتی که ترامپ رئیس جمهور شد، اینم یه عکس معروفیه که میبینین پیتر تیل میره توی چیز هتل ترامپ و کنار هم قرار میگیرن، و پیتر تیل تمام چیز تمام آدمای قدرتمند آمریکا رو برین تیم عکساشو نگاه کنین، تمام آدمای قدرتمند آمریکا رو به نوعی که تو تک هستن و پولدارترین آدمای آمریکا رو میاره توی هتل ترامپ که باهاش دیدار کنن قبل از اینکه رئیس جمهوری شروع بشه، که از لری پیج گوگل و مثلا جف بزوس آمازون که خب با ترامپ خیلی بد بودن به اون جلسه میاد، زاکربرگ نرفت فکر میکنم چیز رفتش، شریل رفتش، و خیلی ها بودن، ساتیا نادل بود، تمام آدمای قدرتمند، تمام سی او همه اومده بودن، و کسی که اینا را آورد پیتر تیل بود. به نوعی دقت کنید که چرا دارم اینا را میگم، این آدم به نوعی یک شخصیت به اصطلاح پشت پرده بهش میگن کینگ میکر داره. یعنی چی کینگ میکر؟ توی ادبیات سیاسی به این کسایی میگن که خودشون هیچ وقت مثلا رئیس جمهور و شاه و مثلا نخست وزیر و اینا نیستن، ولی پشت پرده تصمیم گیرند که کی میشه مثلا فلان کار، و مهرهای بازی رو مثلا عوض میکنن. یعنی خیلی آدمای بعضی وقتا خیلی قدرتمندتر یعنی از اون آدم بالاییه، ولی همیشه خیلی تو پشت پرده. خلاصه این آدم یک همچین داستانی داره. خب این رو خیلی، این بحث خیلی عجیب غریب و طولانیه. بعد حالا این داستان رو، اون بحث لیبرتریانی، بحث تمرکز زدایی، دیسنترالیزیشن، بحثی که این آدم شدیداً توی تک بوده و این آدم شدیداً توی فین تک بوده، یعنی فاینانشال تک و از پیپل و اینا همشو بزنین کنار هم، متوجه میشین که چرا این آدم اینقدر علاقه زیادی به بیت کوین داره. به نوعی بیت کوین یک جور نماد دیسنترالیزیشن، نماد تمرکز زدایی، و نماد اینه که پول یک انتیتی جدای از حکومت باشه، یعنی قدرت حکومت از پول بیاریم بیرون، و خب یه چیز های تکی هستش، و به نوعی بیت کوین یک جور پرایوت مثلا اوپن مارکت مانیه، یعنی حکومت حق نداره بگه پول مثلا این باید باشه بره بالا بیاد پایین، لیکویدیتی رو ببریم بالا، اینترست ریت رو ببریم پایین، اینو باید مردم تصمیم میگیرن و فری مارکت باید تعیین کنه. این نشون میده که چقدر این آدم علاقه داره به بیت کوین و اینا. خلاصه بحث راجب اینو بیام تمومش کنم که وارد خود بحث بیت کوین بشیم، این یه چیز دیگه هم راجبش بدونی، این آدم خیلی خیلی کارهای عجیب غریب و مختلفی کرد. مثلا میگم خب اون مجله رو بس که یکم ضد مثلا چیز بود، خیلی هم گفتن فری اسپیچ و آزادی مثلا بیان بود، خب یه زمانی مثلا با گری گاسپاروف خیلی کلابوریت میکرد برای کارهای مثلا هیومن رایت و فری اسپیچ تو کشورهای دیگه، یعنی به نوعی دو طرف قضیه بوده همیشه. خیلی آدم کانتروورشالیه، در این حال خیلی آدم استراتژیکیه، خیلی آدمی که دقیقاً میدونه داره چیکار میکنه. خیلی وقت میگه اوه این آدم مثلا یهو قاطی کرده، ولی وقتی مثلا 10 سال بعد نگاه کنیم تقریبا تک تک اینجوری مثل شطرنج بازی کردن، خیلی دقیق میدونه مهرهاشو کجا بذاره، خیلی خیلی آدم در این حال آرتیکولت، مدیا سوی و استوری تلر، خیلی بلده بره داستان تعریف کنه و حرفشو به گوش همه برسونه. اینم یه ویژگی خیلی خیلی جالبیه. و یه ویژگی آخری که میخوام بگم، he wins a lot. این یه چیز خیلی مهمیه، یعنی در این جنگایی که راه میندازه که جنگای خیلی عجیب غریبیان، تقریبا نگاه کن آخر همش رو یه جوری میبره، به شکل خیلی مثلا چیزی هم میبره، این یه نشون میده بیخودی با اینکه اول کارش خیلی ریسکی و مثلا چیز به نظر میرسه، ولی میدونه که داره کجا میره و کجا پولش رو میذاره و داره به چه سمتی، یعنی بیخودی به سمت اشتباه هل نمیده. حتی خب این اینوستر اسپیس ایکس هم بود که اسپیس ایکس کمپانی مثلا فضایی ایلان ماسک بود که اون زمانی که اینوست کرد هیچکی فکر نمیکرد اصلا هم ارزش داشته باشه پول گذاشتن توی همچین کمپانیایی. خلاصه شخصیت خیلی خیلی عجیب غریبیه و کسایی که شو سیلیکون ولی رو نگاه کردن، سریال سیلیکون ولی رو نگاه کردن، یه شخصیتی از تو سریال به نام پیتر گریگوری که به نوعی که تو سیزن یک بود، سیزن آخر سیزن یک مرد، که اون بازیگره در دنیای واقعی هم مرد، برای همین اصلا تو سیزن یک مرد، چیزش کشتنش در، یعنی تو فیلم هم کشتنش، بخاطر که واقعا اون کاراکتر مرد. اون کاراکتر رو خیلی‌ها میگن بر اساس پیتر تیل ساخته بودن، حتی یه فرقایی داشت ولی خب یه شباهتایی هم داشت. خلاصه حالا اینا همه رو گفتم، به نظر من کلا این آدم جالب بود یه بار راجبش صحبت بشه. حالا میخوام برسم به کنفرانس بیت کوین میامی که یه سخنرانی داشت که با تمام این عجیب غریبی پیتر تیل، بازم این اصلا سخنرانی خیلی عجیب غریب بود، من تو شبکه تلگرام گذاشتم برای کسایی که گوش کردن، یه خلاصه خیلی کوچیکش رو میگم. ببینین کنفرانس میامی الان چند سال هر سال یه کنفرانس میذاره، کنفرانس بیت کوینه، خب که یه کنفرانس خیلی خاص و عجیب غریبی، یعنی کنفرانس خیلی مال به قول معروف مال بیت کوین ماکسیمالیستا. بیت کوین ماکسیمالیستا کیان؟ بیت کوین ماکسیمالیستا کسایی هستن که به بیت کوین اعتقاد دارن و معتقدن که فقط باید یک دونه پوله به اصطلاح حالا دیجیتال یا کریپتوکارنسی یا مثلا بلاکچین مانی یا هر چی میخوایم بهش بگین، فقط یه دونه باید وجود داشته. اصلا اعتقاد ندارن که مثلا او ده ها صد ها تا از اینا باید وجود داشته باشه، میگن همین بیت کوین رو همه باید بیان تو بیت کوین، بقیه‌اش هم به درد نمیخوره، مثلا به قول خودش میگن شت کوین، و شایدن با ایتریوم مخالفن و با تمام مثلا بلاکچین پروژکت های مختلف متعددن. دلایلشون هم بعضیاشون دلایل خاصی دارن، بعضیاشون هم اینجوریان که ما پولمون رو گذاشتیم میخوایم بریم بالا، و یه حالت بروتوری هم داره. بعضیاشون هم مثلا خیلی با لحن بد صحبت میکنن با بقیه، حتی مثلا خیلی از فاوندرهای کوینای دیگه که تو این کنفرانس رفته بودن مثلا تعریف میکردن که بینا مثلا دستمال توالت پرت میکردن، که مثلا بینا میگفتن شما شت کوینین، اینا تو راهروها که رد میشدن بهشون دستمال توالت پرت میکردن که مثلا از اینا بریم. یه جو خیلی چیزی داره، یه جوی داره که جو سنگینیه، و کلا آدمایی که میرن اونجا صحبت میکنن معمولا یکم با این جو چیز میکنن. این دفعه پارسال هم ایلان ماسک و جک دورسی و اینا رفته بودن صحبت کردم، کتی وود بود، امسال هم فکرم کتی وود رفت و پیتر تیل صحبت کرد و خیلی خیلی حرفایی که زد که اصلا حتی برای پیتر تیل هم خیلی عجیب غریب بود. حالا من یه کوچیکشو میگم و بعد میخوام این چیز کنم دنبال قضیه چیه این چیز. ببینین اول که اومد چیز کرد، اول تو شروع سخنرانیش این عکسی که اول براتون گذاشتم، بذارین ببینم، این عکسی که براتون گذاشتم، یه چند تا صد دلاری گرفت دستش و شروع کرد داستان پیپل تعریف کردن و اینکه این پول چیه و این پول چه ارزشی داره، و بعد شروع کرد این 100 دلاری ها رو مچاله کردن و پرت کرد تو تماشاچی ها، گفت این پولی چه ارزشی نداره، حتی به عنوان دستمال توالت هم نمیتونین از این پول استفاده کنین چون این یه کاغذ فعلا و هیچ ارزش خاصی نداره. خلاصه و بعدش شروع کرد یه سری چارت نشون داد، مقایسه کرد مثلا بیت کوین رو با طلا، با ویسا و مثلا مسترکارد، و بعد مقایسه کرد با نزدک، و بعد بیت کوین رو با ایتریوم مقایسه کرد، و این داستانی که حالا ارزش این بیت کوین چقدره، و در نهایت گفتش که ما باید بریم به سمتی که مثلا بیت کوین بشه به چیزی بین 100 هزار دلار تا 1 میلیون دلار، و گفتش که ما چیزمونی که 1 میلیون دلار اونم اینفلیشن ادجاستد، یعنی اگه دلار اومد پایین حتی باید بیشتر از 1 میلیون دلار باشه، و گفتش که ما از نظر تکنولوژی و از نظر اداپشن به اینجا رسیدیم، مشکل سیاسیه. اینجا خیلی جالب بود که من به این اون بحث‌های سیاسی بودم، چون سخنرانی رو اگه نگاه کنین سخنرانی بیشتر از این که سخنرانی راجب تکنولوژی باشه و راجب مثلا پروداکت باشه، راجب سیاسی بود این سخنرانی خیلی. الان خلاصه تیکه اول سخنرانی راجب این چهارتا صحبت کرده، اینا رو که این حرفایی که من بعضیاش باش موافقم، تعدادش هم باش مخالفم. اون تیکه که میگفت بیت کوین از ایتریوم باید بزرگتر باشه چون بیت کوین که بشه نزدک ولی ایتریوم فقط میشه ویزا، دقیقاً از من این حرفش برعکسش درسته. ولی خب خیلی کلا اینکه اینجوری به قضیه نگاه می‌کنم از من خیلی جالبه. من یه دونه ویدیو هم توی یوتیوب گذاشتم که دقیقاً همین آرگومنت‌ها رو می‌کنم، ولی به نظر من دقیقاً برعکس تو این تیکه خاص برعکسش، یعنی ایتریومه که میتونه مثلا سایزش کامپریبل با نزدک بشه در یه زمانی. حالا اینا به نظر من اینا همش مقدمه بود برای که بره تو بحث سیاسی، که تو بحث سیاسی حرفاش خیلی عجیب غریبه. وارد گفتش که خب بیت کوین میتونه بره بشه $1,000,000، ولی چرا نمیشه $1,000,000؟ به خاطر که یک سری دشمن داره. این کلمه دشمن رو خیلی برای اولین بار اصلا خیلی عجیب بود تو همچین فضایی تعریف کرد و خیلی شبیه سخنرانی آدمای سیاسی بودش. گفتش که بیت کوین یه سری دشمن داره که اینا دارن بیت کوین رو پایین نگه میدارن و تنها راهی که ما میتونیم بیت کوین رو ببریم به $1,000,000 و بشه پول واحد جهانی فقط با استفاده از تکنولوژی نیست، تنها راه اینه که ما به اصطلاح بریم به طور مستقیم با این دشمنانمون بجنگیم. و خیلی چیز بود اصلا، این یعنی یه آدمی که توی تکنولوژی و چیز اصلا اینجوری صحبت نمیکنه، تکنولوژی و مثلا اینوستمنت. و بعد توی یک اتفاق خیلی خیلی عجیب غریب اومد عکس یه سری آدمایی که به قول خودش گفت دشمنن و اومد نشون داد توی پرزنتیشنش. بذار میرم من چقدر از این عکس ها اینجا دارم، تعدادشو ندارم، یه تعدادشو داریم اینجا، بذارین من بهتون نشون بدم. مثلا و اومد این قسمتی از سخنرانی شکل تو پریزنتیشن انجام داد، گفت دشمن شماره یک برای ما که تو این کنفرانسیم وارن بافه، که وارن بافه میدین پولدارترین سرمایه‌گذار آمریکاست و 80 خورده سن سالشه و خیلی آدم معروفیه و خیلی توی جامعه و میدیا اینا بهش احترام دارن و به این میگن، بهش میگن اوراکل آف اوماها، یعنی یه جوی دانای، اسم شهری که توش هست اوماهاست، اوراکل به دانای کل میگن، کسی که به همه چی گفت، بهش میگن اوراکل آف اوماها. و پیتر تیل بهش گفت سوسیوپاد گراند پا آف اوماها، گفتش که وارن بافه سوسیوپاد گراند پا آف اوماها، که نمیدونم چیز فارسی سوسیوپات نمیدونم چی میشه، یه جوری میشه پیرمرد مثلا ضد جامعه، دشمن جامعه. سوسیوپات کلمه بدیه توی انگلیسی، دشت مقان پیرمرد دشت نه بابا. آره گفتش که سوسیوپات فکرم فرجم فارسی نداره، سوسیوپات کسی میگن که کاراکتر بدی داره که میخواد جامعه رو خراب کنه، مثلا قصدش چیزه ضد اجتماع. خیلی ترجمه مثلا ضد، چون اونقدر بار منفی نداره، سوسیوپات خیلی بار منفیش بیشتره. خلاصه گفت این سوسیوپات گراند پا آف اوماها که اصلا خیلی عجیب بود با همچین زبونی صحبت کردن. و یه چیزی رو گفت، شروع کرد راجب چیز که من با این حرفاش خیلی موافقم تا حدی، گفتش که اینا به اصطلاح talk their books. این کلمه talk their books هم من قبلا که راجع به بیت کوین صحبت کردم خیلی استفاده کردم. تاک در بوکس یعنی که بوک یعنی که دفتر مثلا حساب کتابا و اموال و اینای مثلا کمپانیا. میگه اینا به خاطر که اینوستمنت هاشون توی یه سری چیزا هست، مثلا توی اینشورنس یا تو بانک ها یا تو خیلی جاهایی که اصلا بیت کوین قراره بره اونا رو جایگزین کنه، به این دلیل از بیت کوین بعدشون میاد، چون قراره بیزنس اینا رو به هم بزنه و این قدرت اینا رو قراره بیاره پایین و بینا به هر شکلی حمله میکنن به بیت کوین هر از چنگاهی. و گفتش که خب obviously این بیت کوین برخلاف منافع ایناست و به همین دلیل که اینا دارن الکی میگن. مثلا دیدین یه بار وارن بافه گفته بیت کوین is rat's poison، یعنی زهر موشه مثلا، یعنی چیزی که به هیچ درد نمیخوره. خلاصه گفتش که دلیلی که اینا حمله میکنن اینه. و در نهایت دلیل سومی آورد که گفتش که این آدمایی که اینجوری هم مثل وارن بافه، همه کارشون اینه که به جامعه بقبولونن که ما از شما بیشتر میفهمیم و ما باید پول و ریسورس رو منیج کنیم. و اگر شما بیان در مورد در جلوی آدمای عادی جامعه یه آپشن خیلی ساده، مثلا آره آب باید بخورم، یه آپشن ساده‌ای قرار بدین که مثلا خب بریم بیت کوین بخریم پولتون میره بالا، همین. این ارزش این آدما رو کلا حذف میکنه از جامعه. یعنی اینا همش قدرت این آدما بر اساس این منتالیتیه که بیان به طبقه مثلا مردم عادی بیان بگن که شما بلد نیستین پولتون رو اینوست کنین و پولتون ارزشش میره پایین، تنها راهشونه که پولتون رو بدین به ما و ما پولتون رو براتون اینوست کنیم و همه پولا باید دست ما باشه. اگر به جامعه یه آپشنی مثل بیت کوین بدیم که همینجوری ولیوش رو داره نگه میداره نسبت به اینفلیشن و نسبت به دلار داره میره بالا با سرعت خیلی زیادی، هیچکی به اینا توجه نمیکنه و اینا از این میترسن و برای همین با این بیت کوین. خلاصه گفت دشمن شماره 1 بیت کوینه و بعد گفت دشمن شماره 2 همینجوری هم که میرفت اصلا اینا رو اسلاید نشوندم، ویدیو رو بن نگاه کنین خیلی ویدیو عجیب غریب و جالبه. گفت دشمن شماره 2 عکس جیمی دایمن سی او جی پی مورگان که اون خیلی حرفای ضد بیت کوین زده بود تو این چند ساله، گفت دشمن شماره 2 اینه و تمام بانکرای نیویورک که اینا آدمای قدرتمندترین آدمای دنیا به نوعی این بانکرای نیویورک و کلی بازارهای فاینانشال دارن. گفت اینا دشمن شماره 2 ان و این و تک تک اینا رو که میگفت ما باید بریم به جنگ مستقیم اینا. خیلی چیز عجیبی بود اصلا کسی که بره همچین حرفایی رو تو مثلا چیز بزنه. و بعد شماره 3 این لری فلینک رو نشون داد که این لری فلینک حالا این عکس هر ستاشون رو داره نشون میده و پشتشون هم مقامای حزب کمونیست چین رو داره نشون میده، به نوعی میخواد بگه که اینا مثلا همشون توسط مثلا حزب کمونیست چین دارن چیز میشن. خلاصه گفتش که دشمن شماره 3 این لری فلینت سی او بلک راک که این بلک راک هم اگه بن نگاه کنین از نظر فایننشال یک انتیتی خیلی عجیب غریبیه، یه انتیتی که 10 تریلیون دلار اندر منیجمنت داره، کل جی دی پی آمریکا سال 20 خورده تریلیونه و مثلا باجت دولت آمریکا خیلی کمتر از اینه. این یه دونه کمپانی که 10 تریلیون دلار رو اندر منیجمنت داره در حالی که والویشن کل کمپانی واسه 120 بیلیونه. یعنی به نوعی اینا تصمیم گیرن تو کل دنیا که پولا کجا بره و اینا. و گفتش که اینا دشمنان ما و در نهایت هم شروع کرد حمله کردن به ESG. کسایی که ESG رو نمیدونم توی مدت تالا راجبش صحبت کردیم، ESG میگه بیسیکلی میگه تمام ESG یه مثلا قانون جدید، یه مثلا گایدلاین جدید برای سرمایه گذاریه که میگه که باید سرمایه گذاری ها environmental, social and governance از این سه نظر باید مثلا قبول شده باشه تا یه سرمایه گذاری خوب باشه. یعنی چی؟ یعنی میگه از نظر محیط زیستی نباید مثلا ضربه بزنه، به نظر سوشالی باید مثلا از نظر اجتماعی و اینا باید یه سری ولیو ها بیاره و از نظر گاورننس هم مثلا باید یه سری ویژگی ها داشته باشه داخل کمپانی چجوری کنترل میشه. پیتر تیل که گفتم لیبرتریانه گفتش که این حرف، ببینید راجع به لیبرتریانا یه نکته جالب اینه که حالا اینو من داخل پرانتز و پرانتز بزرگی میشه، خیلی ضد حکومت‌های ایدئولوژی و ضد حکومت‌های ایدئولوژیکن. یعنی چی؟ یعنی میگن که اصلا مهم نیست که اون ایدئولوژی چی باشه، ممکنه ایدئولوژی خیلی خوبی باشه. مثلا خب یه سری حکومت‌ها هستن مثلا چه میدونم مثلا حکومتی بر اساس برابری همه آدم‌ها، خب یا حکومتی که مثلا ضد نژاد پرستی. میگه حتی اگه یه حکومتی بر اساس یه ایدئولوژی خیلی خوبی باشه، همین که حکومت ایدئولوژیک باشه چیز بدیه، به خاطر که اینا از اون استفاده می‌کنن تا قدرت رو مثلا تمرکز پیدا بدن در یک جا و از اون بیان قدرتشون رو همه جا بگیرن و این بعدم بهانه میشه که هر کی با خودشون مخالف بود و به جرم این که این شرطو نداره بزنن از صحنه حذفش کنن. و میگه که و تو این سخنرانیش میگه که ESG الان یه هیت فکتوری شده، یه جایی شده که این آدمایی که دارن کنترل میکنن دنیای سرمایه رو یه تگلاین اضافه کردن به نام ESG که هر کی باش حال نمیکنن اینو میگن تو ESG نیستی و تو باید حذف بشی و هر کی حال میکنن میگن تو ESG ولیو نمیبرن بالا. اصلا من نمیخوام بگم این حرفاش درسته یا غلطه، ولی این خیلی چیزه که یه همچین آلترناتیوی داره هستش. خب دارم دو طرف قضیه رو میخوام بگم. خلاصه و میگه که ESG در یک چیز خیلی عجیبی توی یک دقیقه آخر این کنفرانس میگه ESG is CCP، یعنی میگه که و به این عکس رو میذاره، این عکس چیز، این عکس میگه ESG، این آدمایی که دارن فایننس رو کنترل میکنن و این کلمه ESG همون حزب کمونیست چینه که اینا میخوان کنترل کنن و فقط یه سری تگلاین لازم دارن که مثلا دنبال کنترل از بالا هستن و نمیخوان اجازه بدن کسی از پایین بتونه روش. خلاصه این حرفا رو میزنه و در نهایت میگه که اینا که مثلا اینقدر طرفدار اینکلوسیویتی هستن، اینقدر طرفدار به اصطلاح اینن که همه باید تو ماجرا باشن، مثلا چه میدونم سیاها و سفیدا و زنا و مردا و گیا و فلان، چرا اینا با بیت کوین مخالفن؟ بیت کوین خب مثلا یه کده که به نوعی ultimate inclusivityه، یعنی بیت کوین یک مثلا دو چهار تا فرمول ریاضیه که هیچ چیزی نسبت به نه سیاه داره نه سفید داره نه زرد داره نه زن داره نه مرد داره، شما هر کی میتونه منو خرید و فروش کنه و همه مساوی ان تو این سیستم. چرا اینها اینقدر با این سیستم مخالفن؟ این نشون میده که اینا مشکلشون چیز دیگه است، مشکلشون مشکل تمرکز و قدرت، نه مشکل اینکلوسیویتی. و خلاصه این سخنرانیش بود. من روی یه پست یوتیوبش رو گذاشتم تو کانال تلگرام، خیلی چیز عجیب غریبی بود، من نباش تا بگم موافقم نه مخالفم، یه سخنرانی بود که واقعا عجیب بود و به نوعی خیلی برای من چیز شد. سخنرانی کشتم یاد سخنرانی اول ترامپ افتادم که وقتی میخواد کاندیدش شروع کرد یهو به خیلی ها حمله کردن. و این یه درس مارکتینگ، کسایی که میخوان تو مارکتینگ خیلی یه چیز رو بزرگ کنن، یکی از تکنیکایی که همیشه خیلی خوب جواب میده این که به یه سری آدم خیلی خیلی قوی تر و گنده تر حمله کنی و یه مثلا جریان چیزی را بندازی، جریان مثلا میدیایی را بندازی و از اون جریان راه تو بری. ولی نکته اینه که این حمله به آدمای خیلی قوی تر همیشه هزینه های سنگین داره. این چیزی نیست بگم مثلا یارو مثلا حمله کرد به وارن بافه و جی پی مورگن و مثلا بلک راک و همه اینا، اونا هم نشستن سر جاشون و اصلا مثلا اونا هم هیچ کار، اونا هم بالاخره چیز خواهند کرد، یعنی حرکتی خواهند زد. و سوال اینه که این آدمی که اینقدر آدم استراتژیکیه و اینقدر آدم آینده نگریه، چی تو ذهنش داشت که همچین حمله ای رو به شکل اینقدر چیز اومد کرد؟ به نظر من اصلا راجع به بیت، یعنی بیت کوین هست ولی اون لب مطلب نیست. یه چیزی هم راجع به این بگم بخشی که این بحث رو کم چیز میکنه، پیتر تیل چند ساله که شدیدن فعالیت‌های سیاسیش بیشتر شده. من اولش فکر کردم که حتی میخواد کاندید ریاست جمهوری بشه این سخنانی که بعد تو توییتر زدم، بعد یه نفر من گفتش که نه این متولد آلمان اصلا حق نداره کاندید شه و من یه حوششم که آره این اصلا نمیتونه کاندید شه. یه چیزی هست، خب این الان چند سالی که خیلی شدیدتر تو این بحث‌های سیاسی رفته، این بحث‌ای که بره مثلا کاندیداها رو بک کنه، به اصطلاح پول بذاره پشت سر کاندیدای مختلف، چه برای ریاست جمهوری، چه برای سنا، چه برای کنگره، این کارو خیلی فوکس داره می‌کنه روش و به نوعی شاید داره آدم‌ها رو جمع می‌کنه که بیان پشت این کاندیداش قرار بگیرن. یه نکته استات خیلی جالبی که گفتم رئیس جمهور نمی‌تونه بشه چون متولد آمریکا نیستش، یه نکته خیلی جالبی، یه استاتی که در منه که من یه ذره شک دارم که این چقدر دقیقه ولی خب همه دارن میگن، که 46 میلیون آمریکایی بیت کوین دارن، حالا به اعداد کوچیک یا بزرگ 46 میلیون نفر بیت کوین دارن تو آمریکا، که 22% ادالت پاپولیشن، یعنی 22% آدمای مثلا که سنشون به نمیدونم 18 سال 22 سال چقدر رسیده بیت کوین دارن. خب و آدمایی که معمولا بیت کوین دارن خیلی راجع به این قضیه خیلی چیز میشن، چون پولشون رو گذاشتن اونجا، خیلی راجع به این قضیه حساس میشن و خیلی وقتا این آدمایی که راجع به یه قضیه خیلی حساس میشن بهشون مثلا میشن سینگل ایشو ووتر. سینگل ایشو ووتر به کسایی میگن که یه قضیه انقدر بهشون مهمه که وقتی کاندیداها رو دارن بررسی میکنن فقط به همون یه موضوع نگاه میکنن. مثلا کسایی که ایمیگرنتن و مثلا مهاجرن تقریبا به سیاستهای مهاجرتی مثلا اون رئیس جمهور هست همه فقط بهشون اون مهمه، هیچ دیگه مهم نیست. یا مثلا کسایی که خیلی پول دارن معمولا تکس بهشون مهمه، مثلا همه چیز دیگه بهشون خیلی کم اهمیته. خلاصه آدما خیلی وقتا سینگل ایشو ووترن تو آمریکا، یه موضوع بهشون خیلی مهمه. بعد خیلی هم میگن یه کلکولیشنه که مثلا اینا دارن حساب میکنن که اوکی 22% آمریکایی‌ها بیت کوین دارن و یه درصد خیلی زیادی از اینا سینگل ایشو ووترن، فقط با این رأی میدن ما بریم فوکس کنیم و رأی‌های اینا رو بگیریم. خلاصه به نوعی پیتر تیل داره خودش رو به عنوان کسی که به اصطلاح معمار و آدم پشت صحنه، کینگ میکر ریپابلیکنا و احزاب راست تو آمریکا هست، داره چیز میکنه، قرار تک بعدی، آره یکم کلمه چیزی میشه، جا میده و داره اینو پیش میبره و خیلی خیلی هم آدم چیزیه. به نظر من لازم بود که راجبش یه بار صحبت بشه و بعد ربطش به بیت کوین و اینا هم هستش. حالا میخوام برم رو بحث بعدی، بحث ایلان ماسک و توییتر و کسایی که بحث دنبال کردم تا این لحظه. خب یه ذره چیز دارن که اینا الان این اسما و این آدما و این دایره قدرت یه جوری داره یه سری خطا بنش و الان وقتی اینو بگم خواهید دید که این داستان جدا از داستان قبلی نیستش، شاید مستقیم ربط نداشته باشن، ولی اینا همش جنگای قدرتی که الان این داستان ایلان ماسک و توییتر رو براتون بگم یه ذره چیز میشین که چرا مثلا این دوتا ممکنه خیلی خیلی این دوتا داستان مرتبط باشن به هم. ببینید خبر دوم، بحث دوم میگم، بحث بعدی کوتاه‌تره و بعد میخوام آخر به بحث استارتاپ خودم برسم که بحث هست. ببینید خبری که بود این بود که ایلان ماسک، خب ایلان ماسک رو که همتون میشناسین، راجبش خیلی صحبت کردیم و خیلی هم از توییتر زیاد استفاده میکنه، روزی چند تا توییت میده، جواب میده، مسخره بازی میکنه، پستای میم پست میکنه، استراتژی پست میکنه، دعوا میکنه با این با اون، همه کار تو توییتر میکنه و این چیز خیلی عجیبیه. قبلا این آدمایی که اینقدر قدرتمند بودن و آدمای سی او کمپانی هیچ وقت اینقدر تو پابلیک نمیدن وارد این بحثا بشن. خلاصه از اون طرف توییتر یه کمپانیه که خب اپ و سایت توییتر رو obviously بیزنس asset اصلیشه، یعنی تنها چیزی که همونه دیگه، توییتر وبسایت و کمپانی. این وبسایت، این اپ، این هرچی، این پلتفرم خیلی خیلی اینفلوئنشاله در دنیا، همه اینو میدونن. خب از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خیلی خیلی شریانهای مثلا میدیای دنیا همه در از تو این رد میشه و از این نظر خیلی چیز مهمیه برای کل دنیا، خیلی ارزش داره. خب ولی در کنارش از نظر بیزنسی خیلی انتیتی ضعیفیه. مثلا توییتر الان که من دارم با شما صحبت میکنم مارکت کپش 37 میلیونه که تازه کلی بعد اینکه ایلان ماسک اضافه کرد به مارکت کپش اضافه شد. قبل از این که این انانس بشه یه چیزی فکر کنم زیر 30 میلیون بود، حالا یکی بره اعداد حساب کنه، چی چون 20 خورده درصد رفت بالا. خلاصه این یه انتیتی بود که زیر 30 میلیون ولیوش بود، در حالی که مثلا یک کمپانی مثلا فیسبوک که خب خیلی مثلا فیسبوک رو با توییتر مقایسه میکنن، مثلا فیسبوک الان 600 میلیون، تازه با اینکه خیلی اومده پایین، قبلا 1 تریلیون بود، یعنی فیسبوک مثلا بیشتر از 20 برابر توییتر ارزش مالی و ارزش مثلا مارکت کپش بود. خب اینجا یه تناقض بزرگی وجود داره، یک واحدی که از نظر سیاسی و اجتماعی و اینا خیلی ارزشمنده ولی از نظر اقتصادی اونقدر چیز، این یه تناقضه. خب و این رو به نظر من این آدمای مثل ایلان ماسک و پیتر تیل اینا خیلی راجع به اینا فکر میکنن که این تناقض رو چجوری میشه حلش کرد. در این حال حالا یه سری نقاط ما هم واسه میگم تا برسیم. ایلان ماسک اومد یهو دو سه هفته پیش یه سری توییت زد که مثلا فکر میکنیم فریدم آف اسپیچ تو توییتر خوب داره رعایت میشه. همیشه وقتی این توییتر میزنه که نظرسنجی میکنه، خودش جواب مردم میدونه، بیشتر میخواد بگه که مثلا پوینتش رو میخواد برسونه، میخواد یه نظرسنجی مثلا جمع کنه که همه همیشه اون نظری که این میخواد به در میدن خیلی مشخصه. و خب همه گفتن نه اوضاع خراب و فلان، و خب خیلی از این آدمایی هم که میگن اوضاع خرابه روی قضیه خیلی خاص میگن اوضاع خرابه. اون قضیه خیلی خاص چیه؟ قضیه خیلی خاص این بود که توییتر بعد از انتخابات ترامپ رو از توییتر حذف کرد و اون قضیه خیلی مهمترین یک جوری ماجرای پشت سر توییتر الان. و خب همه رأی دادن که مثلا آره این مشکل داره، مشکل باید حل بشه. راجع به پیتر تیل هم خب خیلی‌ها میگن مثلا فری اسپیچ ابسولوتیزمه، یعنی اعتقاد داره که باید آزادی بیان مطلق باشه. آزادی بیان مطلق باشه یعنی میگه که آزادی بیان، وقتی ما میگه منظور خب حرفای خوبه که مثلا حرف میگم هوا امروز بهاریه، نمیدونم گلها با بلبلا دارن فلان میکنن و نمیدونم آب بخور و نمیدونم انرژی مثبت داشته باش، این حرفا که میگه هیچ کی راجع به آزادی این حرفا که سوالی نیست. مهم اینه که اونجایی که حرف بدی میزنه، یکی فوش میده، یکی مسخره میکنه، یکی حرف میزنه که به دید خیلی‌ها بد میاد، اونجاست که بحث آزادی بیان اصلا مطرحه. و میگه که اینا نه، آزادی بیان وقتی که اونا آزادی داشته باشن، کسایی که مثلا حرفای میزنن که حرفای درستی نیستش از نظر ما. خلاصه این بحث رو ادامه داد و در نهایت هفته پیش اعلام شد که ایلان ماسک داره استاکای توییتر رو میخره و 9% از استاکای توییتر رو خریده به قیمت 3 بیلیون دلار که برای کسایی که میخوان یه چیزی داشته باشن، این حدود 9% 10% استاک رو خریده 3 بیلیون دلار. این کل این 3 بیلیونه حدود 1%، یه ذره بیشتر از 1% نت ورث ایلان ماسک میشه، به خاطر که انقدر ارزش تسلا و اسپیس ایکس رفته بالا که اصلا چیزی نیست توییتر نسبت به. خلاصه و به نوعی اول که این خبر چیز شد گفتم خب رفته استاکو خریده و مثلا حال کرده یه چیز خریده بیشتر چه مالیه، بعد ولی خب کسایی که چیز بودن میدونستن که این یه چیز دیگه پشت صحنه است و ایلان ماسک هم بدون این که مثلا وقتی سپری کنه و چیز کنه شروع کرده یه توییت زدن که مثلا میخواین ادیت باتن به توییتر اضافه بشه، که اینو کسایی که این آدما دنبال میکنن یه جور ترولینگ داره مسخره میکنه، یعنی میگه که اون کسایی که مثلا فکر میکردن من اینو خریدن که فقط واشتم این پشتو مثلا نگاه کنم نظر مالی دارن، مثلا واقعا چی با خودتون فکر کردین راجع به من؟ من به اصطلاح به نوعی اومد گفتش که من آره حتما وارد این کمپانی میشم و دخالت میکنم در امور داخل این کمپانی و خیلی زیاد هم دخالت میکنم، از همین روز اول هم دخالت میکنم، از همین ادیت باتن هم شروع میکنم که مثلا فلان، یعنی یه جوری یه پیامی داد که آره من اومدم که اینجا رو عوض کنم، نیومدم که خالص پول بزنم برم. و بعد از اون روز داره تپ و تپ داره توییت میذاره و حالا توییتاشو میذارم، مثلا امروز اصلا این توییتای دوباره عجیب غریب تر از روزهای قبل گذاشته بود. برای اینکه یه ذره این داینامیک قدرت اینا رو چیز کنین، من توضیح دادم براتون که این آدم ها خیلی در پشت صحنه خیلی روابط عجیب غریبی وجود داره. ببینین و ربط به بیت کوین هم حالا میگم، جک دورسی که فاوندر و یه جوی آدم اصلی توییتره، فاوندر و سی او قبلیشون بود که الان به خاطر که سی او اسکوئر هم بود این جابو ول کرد رفت سی او فول تایم اسکوئر شد و انگار از فقط شد چیر توییتر. خب این آدم و ماسک، ایلان ماسک و پیتر تیل یک نقطه مشترک خیلی قویشونه که هر ستاشون خیلی خیلی بیت کوینی ان و هر ستا تو این بیت کوین کانفرنس میان صحبت میکنن و با هم دیگه هم سر این قضیه خیلی خوب شدن این مدت. این یه وجه چیزا، حالا میگم این چیزای قدرت همه داره خیلی این پازلای قدرت خیلی داره چیده میشه. ایلان ماسک و پیتر تیل که خب خیلی خیلی روابطشون برمیگرده به سالهای قبل و اینا کوفاندرای پیپال بودن و بعد پیتر تیل توی اسپیس اکس اینوست کرده که کمپانی ایلان ماسک بوده و خیلی دوستای صمیمی هم و اینا پشت پرده معروفن که خیلی با هم مثلا رفیق گرمابه و نمیدونم گلستان یه همچین چیزی هم با هم میگه. و اینکه خب اسکوئر هم که کمپانی بزرگتر از توییتره که جک دورسی الان شده سی اوش، اونم خب شایدن توی بیتکوین داره میاد. خلاصه این یه جنگه به سال یه مثلث فرض کن قدرته که میدیا یعنی رسانه، پول و سیاست اینا رو در حال کنترل، اینا مثلا قدرت رو تعیین میکنه و به نوعی اگه نگاه کنید که بیت کوین یه جوری پوله که شاید مرکز اصلی اون رأس اصلی این قدرت باشه، میدیا مثلا و رسانه چیز حالا شاید حتی مهمتر از بوبر اینو هیچکی نمیدونه و حالا کنترل رسانه که مثلا توییتر میشه خب خیلی مهم میشه، مثلا کسی مثل جف بزوس که خب اون قبل از ایلان ماسک بلاتر الان بود و رفت واشنگتن پست رو خرید که یه چیز رسانه خیلی مهمی بود، حالا ایلان ماسک اومده به نوعی چیز شده و میگم اینا رو بعد یکم بزن کنار هم تا این داستانه مثلا براتون روشن بشه که کلن چه اتفاقی داره تو دنیا میفته، یعنی اینا این اتفاقات جدا از هم نیستن و این آدما جدا از هم نیستن. و خب باز چند نفر دیگر هم به ماجرا اضافه کنین، خب پیتر تیل اینوستور فیسبوک بود و رو بورد فیسبوک بود و رابطه نزدیکی با زاکربرگ داره، از این طرف پیتر تیل رابطه نزدیکی با ترامپ داره و از این طرف رابطه زاکربرگ و ترامپ در دوران یه رابطه خیلی عجیب غریب بود، اول میگفتن خیلی با هم بد بوده ولی بعدن مثلا گفتن که خب اینا مثلا با هم بعضی وقتا شام میخورن، خیلی چیزای پیچیده اینا پشت پرده. و این بحث هم خواهم تمام کنم برم سراغ بحث بعدی که راجع به فد و استاک مارکت، و باز آخر اون بحث هم اینم باز داره جدا از اینا نیستش، این هم سعی کنم کوچیک تمام کنم. ببینین این انگار بحث سوممونه که بعد راجع به بحث های پیری و بحث های استارتاپ و اینا هم میخواییم بشین، این هم بحث پول و استاک مارکته. ببینین اتفاق افتاد تو این هفته، خب استاک اومد پایین، چرا استاک افتاد پایین؟ یه چیزی که داستان کلی که دارم مثلا من 5 ماه 6 ماه داریم صحبت میکنیم، همه چی تحت تاثیر اینفلیشنه، تحت تاثیر تورمه که تورم داره تو آمریکا همجور بالا بالاتر میره، در آخرین چیز بوده 8% شد فکر کنم، آخرین عدد اینفلیشن سی پی آی چقدر بودش؟ 7.9 بود اگه اشتباه نکنم. آره راجب جوانسازی و ایناست، آخرین عدد سی پی آی که پابلیش شد چقدر بود؟ فکر کنم 7.9 بود اگه اشتباه نکنم، حالا مهم نیست، بوده 8% بود. خب و نکته ای که هستش 8.6 نه آره 7 و 9 8 و 6 دو سه تا عدد مختلف چیز شد. خلاصه این عدد تورم میگم باید حدود 2% 2 تا 3% عدد مثلا چیز هلفی و عدد سالمش هست برای اقتصاد. از اینکه بیشتر بشه خطر قیمت ها خیلی زیاد میره بالا، استبیلیتی تو مارکت کم میشه، آدم ها نمیتونن برنامه ریزی کنن برای آیندهشون و خراب میکنه اقتصاد، مخصوصا فشار میاره رو قش اقشار کم درآمد جامعه، به خاطر که اقشار کم درآمد اقشاری که بیشتر پولشون میره به بنزین و نمیدونم نون و نمیدونم غذا گوشت و مرغ و غذا و نمیدونم تخم مرغ و فلان، اقشار پردرآمد که مثلا پولاشون تو فاینانشال اسست های خیلی براشون مهم نیستش که مثلا چه بشه، و این فشار میاره روی چیز. و ما در دنیای بعد کوویدی که این اقشار کم درآمد آردی خیلی اعصابشون خرابه و آماده مثلا چیزن، جامعه آماده ناآرامیه، این تورم خیلی ممکنه خطرناک باشه. تورم هم دو تا عامل داشت. خب خیلی کوتاه این بحث رو میگم. یکی بحثایی بود که خب ببینین اقتصاد کلا همیشه راجع به دیمند و سپلای، یعنی عرضه و تقاضا. خب تورم اگه که پول زیاد باشه و جنس کم باشه خب میره بالا. خب این بهترین فرم، یعنی کلا اگه خیلی بزنی بار دیگه اینطوری بگم، اگه پول زیاد باشه تورم میره بالا، خب اگر جنس کم باشه هم تورم میره بالا، اگه پول زیاد باشه و جنس کم باشه تورم خیلی با سرعت زیاد، یعنی دو تا عامل اصلی با هم دیگه تورم رو شوتاپ میکنن به بالا. الان اتفاقی که در دنیا افتاده دقیقاً این اتفاق افتاده، یعنی پول خیلی زیاده، لیکویدیتی خیلی زیاده که الان توضیح میدم، یعنی نقدینگی خیلی زیاد شده و عرضه خیلی کم شده. عرضه چرا کم شده؟ به خاطر بحث‌های سپلای چین، یعنی از نمیدونم کامادیتی و فلز و نمیدونم همه چی، از نمیدونم بنزین و نمیدونم آلومینیوم و گندم و جو بگیرین تا مثلا سم نمیدونم چیز مزرعه گندم و تا مثلا موز و نمیدونم تا هر چی، تا ماشین و تا جی پی و تا همه چیزا کم شده به خاطر که سپلای چین دنیا مشکل داره. مثلا باز این هفته شانگهای درش بسته شد، مثلا طور کلی این بحثایی که راجع به اکونومیک سادن استاپ و اینا تو این دو سالی که کرونا شد داریم کردیم، خیلی دنیا مشکل پیدا کرده و به همین دلیل جنسا خوب نمیچرخه تو دنیا، از اون طرف پول زیاده، همینجوری داره قیمتا میره بالا. این ماجرا بود. خب و من صحبت کردم که حالا توی این دوتا بحث لیکویدیتی، یعنی بحث که تقاضا رو میره بالا یعنی پول رو میریزه تو مارکت، و بحث عرضه که بحث سپلای چینه که هیچ ربطی به فد و اینا نداره. خب به خاطر کرونا و به خاطر مشکلات که تو دنیا هی بسته میشه و فلان، جنسا خوب نمیچرخه. خب این مشکل شماره یکه. مشکل شماره دو که لیکویدیتی که خیلی زیاده، این خیلی بیشتر ربط داره به سیاست‌های فد، سیاست‌های بانک مرکزی کشورهای مختلف در دوران کووید، که به خاطر که اینا ترسیدن از اینکه اقتصاد یهو قبض بشه و یهو مثلا بسته بشه و وارد ریسشن شون، شکن کلی پول ریختن تو مارکت. خب این پولی که ریختن حالا دو تا اتریبیوت داره، دو تا دیمنشن داره این پولی که ریختن. خب یکیش وقتی فد میگیم لیکویدیتی ایجاد کرد، به دو شکلی اینا ایجاد میکنن. یکیش با پایین آوردن نرخ بهره و اینترست ریتی که اجازه میدن مردم راحت‌تر قرض بگیرن و خب این پول زیادی وارد مارکت میکنه. این اهرم شماره یکه که خیلی اهرم قوی. اهرم شماره دو اینه که خودشون میرن یه سری اسست ها رو، مثلا یه سری دت و نمیدونم چیزای مختلف رو، مثلا باندا اینا رو میرن میخرن، که این چیزی که من بارها نشون دادم تو لایو ها که مثلا کل فد بالانس شیت در این، یعنی فد به عنوان یه نهاد دولتی میره کلی چیزی میخره و وقتی میخره خب قیمت ها رو میبره بالا، یعنی اینجوری داره پول وارد مارکت میکنه. که اینو من توضیح دادم که کل بالانس شیت دولت آمریکا قبل کووید بود 4 تریلیون دلار. خب این عدد رو نگاه کنید که چقدر بزرگه. یعنی طول کل تاریخ دولت آمریکا از همون اولش تا قبل کووید تا سال بود 4 تریلیون دلار، از اول کووید تا امروز شده 8.8 تریلیون دلار. یعنی توی این دو ساله بیشتر از کل تاریخ آمریکا اینا به این چیزایی که خرید فد اضافه کردن. خب نشون میده چه حجم عظیمی مثلا وارد چه حجم عظیم نقدینگی و چه فشار زیادی از اون طرف گذاشتن. خب حالا این دوتا به اصطلاح دوتا عامل نقدینگی بود. اتفاقی که این هفته، اتفاقی که تو این مدت داره میفته خیلی توی این دو سه ماهه، اینه که فد داره هی صحبت میکنه که این دوتا رو ما تمومش میکنیم دیگه، مثلا این زنگ تفریح تموم شد و برگردیم مثلا وارد سیاست‌های انقباض اقتصادی میشیم، به خاطر که میخوایم تورم بیاریم پایین، مجبوریم هم اینترست ریت رو بریم بالا، همون بالانس شیت رو مثلا شروع کنیم بریمش پایین. اتفاقی که این هفته آورد یه خانمی هست به نام لیل برینارد، نمیدونم اسمش هم یکم سخت تلفظ کردنش، این خانم است که بورد آف گاورنرز آف فدرال ریزرو سیستم که هستش مین گاورنینگ بادی آف فدرال ریزرو سیستم، یه آدم انگار نفر دوم فد میشه و یه کسی که قرار احتمالاً هم یا جای جی پاول بگیره یا جای مثلا چیزو بگیره، خیلی روی این حساب میکنن که تو سالهای آینده این بشه همه کاره سیستم. و این آدم اومد یه سخنرانی کرد و یک و دوباره صحبت میکنن، وقتی که این آدم ها میان صحبت میکنن خیلی کلمه به کلمه حرفاشون مهمه، چون یک کلمه یه ذره جا به جا بشه ارزش اون جمله رو خیلی عوض میکنه، داره یه سیگنالی میده برای آینده. این اومد گفتش که balance sheet reduction soon and at a rapid pace، یعنی گفتش که این پایین آوردن این بالانس شیت اولا که خیلی به زودی اتفاق افتاده and at a rapid pace، یعنی این کلمه خیلی تاثیر بود، یهو باعث شد یه فشار زیادی رو مارکت بیاد. و بعد گفتش که interest rate hike could come at a more aggressive pace than the typical increment of 0.25% بود. و گفتش که نه تنها اون 25% ها رو اضافه خواهیم کرد، ممکنه مثلا به جای 25 50 بریم یا ممکنه حتی 75 بریم. یعنی این ادبیاتی که استفاده کرد این سیگنال به مارکت داد و خب مارکت یهو پنیک کرد، گفتش که و مارکت الان داره وارد خودش رو به نوعی وارد ریسشن میکنه، یعنی فکر میکنه که این فشارا میاد و این فشارا باعث میشه رشد اقتصادی منفی بشه برای یه پریود خیلی کوتاهی یا ممکنه این پریود خیلی بلندتری بشه و به نوعی اینا نخواهند تونست کنترل کنن این قضیه رو. خب اتفاقی که افتاد نزدکی که توی نوامبر 16000 بود، من خیلی الان نزدک رو چیز میکنم چون نزدک سنسیتیف تر نسبت به S&P الان، نزدک که 21 نوامبر 16000 تا بود در چند ماه خیلی اومد پایین و یه دوره خیلی بدی داشتیم، تا اینکه تو 14 مارچ امسال که میشه حدود مثلا 20 خورده روز پیش شد 12500، از 16000 اومد به 12500. بعد یهو مارکت شروع کرد کم رفتن بالا یه مدت زیادی که رفت تا 13600 رفت بالا تو طول 15 روز که به اصطلاح میگم بیر مارکت، ولی یعنی در حالی که کل مارکت داره میره پایین یه پریود یهو یه ذره برمیگرده بالا. که مثلا خب اینا همه تحت تاثیر تمام این بحثای فد و بعد جنگ اوکراین اینا همش بودش و دوباره افتاد پایین، بعد اینکه این حرف رو زد دوباره افتاد پایین و همه الان انتظار یه مثلا ریسیشن و یا مارکت خیلی اسلوی رو دارن در چند سال آینده. حالا من رو توییتر هم راجع به این چیزا صحبت میکنم. ببین باید دیپ وقتی که دیپ باشه، خب مثلا وقت زمانی که 12500 شد من اونجا تو توییتر زدم اونجا دیپ بود، بعد الان مثلا روی 13600 دیگه به نظر من دیپ نبود و من اونجا گفتم که من یه مقدار فروختم و اینکه منم بفروشم اون آخرام مثلا مهم نیست، تصمیم شخصیه، شما باید خودتون تصمیم میگیرین. ولی خب آره، یعنی باید اون دیپ رو با ساده از شرایط شما اجاست کنیم، ممکنه یه دیپی که مثلا خب اگه فردا جنگ اتمی بشه اون پایه رو میارادن پایین تر. خلاصه این دنیایی که الان داریم توش هستیم و اتفاقات دیگه که افتاد، این که مثلا دوباره تو چین داره کووید زیاد میشه و چینی هم زیرو مثلا کووید پالیسی دارن و شروع کردن شانگهای رو بستن که خب شانگهای بزرگترین مرکز اقتصادی شرق دنیا و چین و یه شهر خیلی چیزی تاثیرگذاریه و اصلا که این بسته بشه تاثیراتش خیلی سخت مدل کردن بستن همچین شهری. به اضافه که جنگ اوکراین رو داریم، ما آردی مثلا یه چیزی بین چند درصد تا all the way to 30% مثلا غلات دنیا میگن تحت تاثیر قرار میگیره از این جنگ روسیه و اوکراین، صادرات غلات، و این منجر به بالا رفتن قیمت گندم و جو و اینا میشه که خب این باعث میشه قیمت نون بره بالا و این روی پایین ترین اقشار اقتصادی جامعه فشار میاره. و اگه یادتون باشه تو اون بحث، اگه من اشتباه نکنم، بحث بهار عربی و عرب سپرینگ و اینا که شروع شد، اصلا شروعش از اینجا بود، شروعش از گرونی های مثلا قیمت نون و اینا بود. و الان خب خیلی ها میگن که ممکنه این اتفاقات توی 2-3 سال آینده کلی از این انقلابا داشته باشیم تو همه جای دنیا، به خاطر اینکه این فشارا روی اقشار پایین جامعه و اینا آردی توی چیزن تحت فشارن و دیگه چیز فشار بالاتر رو نخواهند داشت و دنیا یه سری شلوغی ها خواهد شد. به اضافه که اون بحث که هفته پیش کردیم، بحث تو تن یلد کرف، که خب مثلا تن یل رفت پایین تر از تو یل و اونم یه نشانی از ریسشن، همیشه هر وقت اون اتفاق میفته ریسشن اتفاق، البته اون برعکس شد تو هفته گذشته، برگشت سر جاش، ولی خب همچنان ریسک اونم وجود داره. در کنار این خب بحث چاینا ریل استیت بابل، که خب مثلا ریل استیت چین و قیمت خونه تو چین گفتن توی بابلیه، و مثلا اون بحث های اورگرانده که مثلا اون داره کلن کلاپس میکنه اون مارکت، و اون مارکت از اون مثلا چه میدونم 5 ماه 6 ماه پیش که اون بحثش خیلی هات شد که گفتن این مارکت خطرناکه و داره سقوط میکنه، هیچ مشکلش حل نشده، فقط انگار مشکلات دیگه اومدن اینو بردن عقب، و اون مشکل هنوز هست به شکل خیلی زیادی، و اون مشکل آیا میزنه به مارکت های غربی، قیمت خونه تو غرب شروع میکنه به سقوط کردن، اینم یه نگرانی دیگه است. اینا همش هست. خب و آخرش یه جنبندی کل تمام این بحث های پیتر تیل و نمیدونم بیتکوین و ایلان ماسک و توییتر و فد و نمیدونم این خانم اسمش یادم رفت لحظه، لیل برینارد و جی پال و اینا رو همه رو بذاریم کنار هم، نکته اینه که ما داریم در یک مثلا چیز به سر میبریم، به اصطلاح آنچارت تریتوری به سر میبریم. ما اگر ریت رو ببریم بالا، ریت اینترست ریت رو ببریم بالا، هزینه که دولت آمریکا برای سرویس کردن این دت میده بیشتر خواهد شد، و خب اصلا دولت نمیخواد، چرا بخواد هزینه های خودش رو ببره؟ خیلی سخت آمریکا الان تو زباب مجبور دت بیشتری بگیره، اون کارو نمیخواد بکنه. از اون طرف بالا بردن ریت باعث slowing growth میشه توی short term، باعث میشه که مثلا رشد کمپانیا، مخصوصا کمپانیای های گروث مثلا سیلیکون ولی بخوابه، و اینا یه جوری انجین موتور رشد و موتور حرکت آمریکا هستن، و موتور به اصطلاح ایمپلویمنت تو آمریکا، موتور کارگابی نمیدونم چی میشه هستن تو جامعه آمریکا. خیلی فشار میاره اگه بخوان این قضیه رو ادامه بدن، ممکنه مثلا از اون طرف جامعه سقوط کنه، این آپشن رو هم ندارن. خلاصه ما میگم یه توی آنچارتد تریتوری هستیم، های اینفلیشن، اینفلیشن خیلی بالا، دت خیلی بالا، قرض خیلی بالا، سپلای چینی که شکسته شده تو قسمت‌های مختلف، گلوبالیزیشنی که دیگه مثل قبل کار نمی‌کنه، اون داستانی که مثلا چین و آمریکا و روسیه و آلمان و همه اینا دارن به هم جسن دیگه اونجوری نیستش، کشورها دارن لوکالایز می‌کنن سپلای چین رو، و اون اصلا از نظر سیاسی دنیا از اون فاز یه مقدار زیادی خارج شد. و در نهایت حالا همه این بحثا رو بخوام توی یه جمله ببندم، اینه که آخرین سوال و سوالی که مثلا ری دالیو خیلی صحبت می‌کنه راجبش و خیلی دارن صحبت میکنن، اینه که کی پول رو کنترل خواهد کرد در این دنیای، در این نظم نوین جهانی، در این دنیای مثلا چیزی که داریم واردش میشیم، کنترل پول دست کی خواهد بود؟ کنترل پول رو هر کی در دست داشته باشه به اصطلاح کنترل کل قدرت دنیا رو در دست داره. من یه چارت دیگه هم نشون بدم، این چارت یه چیزایی رو یادم رفت نشونتون بدم، این چارت الان رنگ پولای دنیا است که مثلا خب دلار اوله به اساس تعداد چیزی که اکسچنج میشه تو مارکت های مختلف، الان دلار اوله با اختلاف خیلی زیادی، بعد یورو باز با اختلاف خیلی زیاد، بعد ین ژاپنه، یوان چین هشتمه، ولی مثلا ری دالیو میگه یوان چین خواهد بود که در نهایت اینها رو خواهد گرفت. کسایی مثل پیتر تیل، مثل جک دورسی، مثل ایلان ماسک این حرف نزده، میگن بیت کوین خواهد بود. این جنگ حالا داره میبینه که چرا، این چون مهمترین جنگ قدرت دنیا است، و خب گورنمنت آمریکا و استبلیشمنت آمریکا اینا میگن دلار آمریکا است، بخاطر اینکه از اون طریق دارن همه دنیا رو کنترل کنن، و این جنگ اصلیه. خب این بحثا رو من میخوام ببندم، باید اون بحثای پیری و اینا بشم، ولی یه چیز خیلی عجیبی بود که یادم رفت اون چیز بود، اینم بهتون نشون بدم که وارد اون چیم. ببینین از لحظه‌ای که چیز شد، اولا که 3 توییت امروز ایلان ماسک زده که اینا هر کدومش، این که یه توییتیه که من دقیقاً توضیح نمیدم منظورش چیه، چون اصلا مناسب فضای خانوادگی نیستش، اینو امروز صبح ایلان ماسک توییت کرده، کسایی که میخوان بخونن، کسایی که نمیفهمن هم همون بهتر که نفهمن این توییت چیه، خیلی چیزه. بعد بزنین کلا 3 توییت امروز کرده که هر کدومش به نوعی مشکله. توییت شماره 1ش که اصلا از نظر اخلاقی به اصطلاح مشکل چی داره، ببین گفتم مشکل چی، منکراتی مشکل چیز داره. خب این که توییت شماره 1ش کلا برای کسایی که فکر می‌کردن آدم میاد اون کنار رو حرف نمیزنه و اینا، داره نشون میده که نه، من نه تنها حرف میزنم و به نوعی به اصطلاح میگن باکل آپ، یعنی میگه که مثلا کمربنداتون رو ببندین. تو توییتر که یک راننده جدید اومده و من از این به بعد تصمیم میگیرم و شاید متفاوت قبول، توییت شماره یکش که کاملا داره مسخره میکنه، توییت شماره دو گفته که دوباره نظرسنجی میکنه، نظرسنجاش هم خیلی مثلا همش مشخصه که میخواد کدوم طرف رای بیاره، گفته که بیاین هدکوارتر آفیس اصلی توییتر رو بدین به هوملسا، بدین به این فقیرای کنار خیابون که بیان اونجا بخوابن، چون این انجینیرها و کسایی که تو توییتر کار میکنن که خب نمیان سر کار، همه دارن خونه کار میکنن، حداقل این آفیسو به نوعی اینم باز داره مسخره میکنه، میگه شما این آفیس به این گرونی مثلا تو مرکز شهر سان فرانسیسکو که گرونترین جای دنیاست و مثلا رفتین گرفتین و مثلا گرونترین غذا و گرونترین فلان، ولی مثلا میگین همه دارن از خونه کار میکنین، ورک فرام هوم، ولی مثلا معنی نمیده، یا بیاین سر کار درست، یا این آفیستون رو من بدم به چیزا، بدم به هوملسا و آدم فقیرا کنار خیابون که اونها حداقل استاد چی داره، مثلا دوباره ترولینگ در مکسیموم چیز دیگه. و بعد توییت سومش هم که خیلی این یکم جدی تره شروع کرده واقعا راجع به بیزنس مدل های مختلف که مثلا $3 بگیریم مثلا اکانتتون رو وریفای کنیم و سی سرویس ها بدیم و صحبت کردن که ادز باید حذف بشه به خاطر اینکه ادز کلا مشکلاتی که ادز دارن و نشونه که این آدم اومده که اینجا تصمیم گیری کنه، نیومده که اون کنار بشه. خلاصه این صدا بحثی بود که بحثای روز بود و خیلی عجیب غریب بود. حالا میخوام وارد این بحثای لانجویتی و بعد وارد بحث استارتاپ خودم بشم. یه چیز کنیم، کامنت سیکشن هم طبق معمول باز خراب شد. بچه ها چند تا کامنت بودیم بزنید، کامنت خواهی میخوانیم اصلا برای من خراب یا تکون نمیخوره. اگه تکون نمیخوره باید یه بار لایو رو ریست کنم. دفعه پیش اینطوری شد. الان من آخرین کامنتی که دارم نوشته طلا بلند مدت یه چیزی اصلا اوکی. ببینین برای که چیز شه بذارین اینو ریستش کنم یه لحظه، چون من رو اعصابم که کامنت ها آپدیت نمیشه، یه تلاش دیگه بکنم در جهت آپدیت شدنشون اگه نشود. منم چجوری میتونم ریست کنم بدون اینکه شما ها چیز شین. او مای گاد. خب بزن من رو ریست کنم پس، چون وقتی کامنت ها رو نمینم یه ذره چیز میشم. یه لحظه